ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. عباس عراقچی روز دوشنبه به پاریس میرود. گروهی از خبرنگاران به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست اعتراض کردند. و نماینده مجلس ایران از صدور احکام زندان و شلاق برای متهمان سیاسی انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است روز دوشنبه برای گفتگو درباره آنچه پیشنهادهای دو جانبه ایران و فرانسه اعلام شده است به پاریس سفر کند. محمود باعزی رئیس دفتر حسن روحانی بدون ارائه جزئیات به تلویزیون دولتی ایران گفت هیئتی اقتصادی در نشست مسئولان دو کشور حضور خواهد داشت تا جزئیات پیشنهادها روشن شود. او با اشاره به پیشنهادی که بین مقام‌های ایران و فرانسه مطرح شده است اضافه کرد که بخش‌های قابل توجهی از آن تغییر کرده است. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه شنبه شب تلفنی گفتگو کرده بودند. حسن روحانی در این تماس تلاش‌های پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد. او همزمان هشدار داد که اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را به اجرا خواهد رساند. فرانسه در ماه‌های اخیر به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاستن تنش بین ایران و آمریکا و همچنین حفظ برجام ادامه داده است. آمریکا بیش از یک سال قبل از توافق برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. تهران در واکنش کاهش تعهدات برجامی اش را آغاز کرده است. 25 خبرنگار حوزه محیط زیست در ایران در نامه‌ای به دولت حسن روحانی از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست عیسی کلانتری انتقاد کردند. این خبرنگاران در نامه به علی ربیعی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از عملکرد سازمان محیط زیست در بخش روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها ابراز نارضایتی کردند. این خبرنگاران به آنچه دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و حذف بعضی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع رسانی مجازی آن سازمان نامیدند اشاره کردند. روابط عمومی این سازمان اخیراً چند تن از خبرنگاران این حوزه را از گروه مجازی اطلاع رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرد و در پاسخ به اعتراض‌ها خبرنگاران منتقد را اپوزیسیون و ضد نظام و دولت خواند. سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به نامه خبرنگاران به دولت نشان ندادند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور احکام سنگین برای برخی زنان بازداشتی با اتهام‌های سیاسی اعتراض کرد. خانم سلحشوری در تذکر خود به مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق و عاطفه رنگریز فعال مدنی اشاره کرد. این دو اردیبهشت ماه امسال در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند. خانم امیری به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق و خانم گلریز به 11.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. پروانه سلحشوری در سخنان خود همچنین از نوشین جعفری عکاس زندانی نام برد. شیوا نظر آهاری فعال مدنی روز سوم شهریور در حساب توییتر خود با افشای یک فایل صوتی از فشار شدید در زندان بر نوشین جعفری عکاس زندانی برای پذیرش مسئولیت حساب توییتری یار دبستانی خبر داد. در این میان شهرزاد جعفری خواهر این عکاس صبح یک شنبه بازداشت شد. بنابر گزارش ها مسئولان امنیتی پیشتر شهرزاد جعفری را به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت خواهرش تهدید کرده بودند. و عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید بخش بزرگ واردات غذایی را محصولات تراریخته تشکیل میدهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا عیسی کلانتری افزود طبق برآوردها ایران در سال جاری 12 میلیارد دلار مواد غذایی وارد میکند. به گفته او بیش از نیمی از این هزینه مصرفی برای محصولات تراریخته پرداخت خواهد شد. رئیس سازمان محیط زیست ایران که در حاشیه سومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی سخن می گفت اضافه کرد که روغن نباتی و بخشهایی از گوشت های وارداتی با صرف محصولات تراریخته تهیه می شوند. فراورده های تراریخته با تغییر یا دستکاری ژنتیکی به دست می آیند. در سالهای گذشته بحث های بسیاری در پیوند با مصرف یا پرهیز از محصولات تراریخته در ایران طرح شده است. همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی در روزهای 10 تا 12 شهریور ماه در تهران برگزار می شود. اما همونطور که در خبرها شنیدید، یک هیئت اقتصادی از ایران در روزهای آتی به فرانسه می رود تا در مواردی چون بهره‌مندی ایران از مزایای برجام گفتگو کند. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که خواست ایران از اروپا چیست و اروپا تا چه حد می تواند این خواسته را برآورده کند. مهدی قدسی:
برجام تا الان منافع اقتصادی خودش رو برای ایران نتونسته داشته باشه، به خاطر اینکه آمریکا از برجام کناره گرفته و منافع اصلی برجام که منافع اقتصادی هست برای ایران تحت خطر افتاده. خب دلیل اصلیش هم این هست که آمریکا یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان هست. میشه گفت که منافع برجام زیر دست آمریکا قرار گرفته و در ماه‌های گذشته و از اول سال میلادی که درش هستیم، اتحادیه اروپا با مدیریت خانم موگرینی تونست یک سازوکار مالی رو راه بندازه به نام اینستکس، که این سازوکار مالی میتونست به ایران کمک بکنه که نفت خودش رو بتونه صادر بکنه به کشورهای اروپایی و یا حتی کشورهای ثالث، و ایران ما به ازای اون بتونه یک سری از کالاهای مهم که میشه گفت کالاهای بشردوستانه هست، مثل دارو، مثل غذا، وارد بکنه. ولی خب این هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش این هست که اروپا هم میشه گفت یک جورایی دنبال روی خواسته های آمریکا هست. یک سری از مسائل و مشکلاتی رو که آمریکا خودش دنبال میکنه که بخواد با ایران مطرح بکنه و تحت مذاکره قرار بده و مسائل رو برطرف بکنه، اروپا هم میدونه که این مسائل مسائلی هست که ایران باید بهش تن بده و ایران باید سر این مسائل صحبت بکنه. و خب الان با این سفری که هیئت ایرانی خواهند داشت به اروپا، شاید بشه گفت بخوان صحبت بکنن سر این مسائل. و یکی از مهمترین سوری که دلیل موجهی برای ایران خواهد بود برای رفتن به اونجا، اون خطوط مالی هست که چند روز پیش آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتن معادل تقریبا 15 میلیارد دلار فکر می‌کنم یا 15 میلیارد یورو، اون خطوط اعتباری رو برای ایران میتونه فعال بکنه، که این به نظر میرسه که این خطوط اعتباری بتونه تزریق مالی باشه به اینستکس که ایران بتونه هرچه سریعتر از سازوکار مالی اروپا بهره‌مند بشه.
به نظر شما اروپایی‌ها در زمینه اینستکس که بهش اشاره کردین کمکاری کردن، یا اینکه اصلا ظرفیت این سازوکار مالی اساساً بالا نیست؟
بشه گفت هر دوش. قسمت اولش خب بشه گفت از طرف خانم موگرینی یک همتی هست در اروپا که بخوان این سازوکار مالی رو راه بندازن، ولی سیستم اقتصادی اروپا یک سیستم اقتصادی بازار آزاد هست که شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که در داخل اروپا کار می‌کنن به صورت آزاد می‌تونن تصمیم‌گیری بکنن، می‌تونن سود خودشون رو حداکثر بکنن، و این شرکت‌ها، خیلی از شرکت‌های چندین ملیتی که در اروپا هست، مالکیت نهایی اونها با شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی هست. یعنی تصمیم‌گیرندگان این شرکت‌های بزرگ چند ملیتی اروپا که چه بخوان با ایران معامله تجاری داشته باشن، چه با ایران معامله سرمایه‌گذاری داشته باشن، تصمیم نهاییشون این با یک سری از شرکت‌های آمریکایی است. علاوه بر اون، وقتی که بخوان سودهای خودشون رو حداکثر بکنن، خب متعاقباً از هر گونه ریسک سیاسی و ریسک بین‌المللی می‌خوان صرف نظر بکنن. و این به این معنی هست که هیچ دولت و هیچ دولت مردی نمیتونه به این شرکت‌های خصوصی دستور بده که هر وقت که دلشون می‌خواد بتونن با یک کشوری مثل ایران معامله تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشن. منظور من این هست که خیلی سخت بشه این انگیزه اقتصادی رو این شرکت‌های اروپایی داد، چه از طریق اینستکس چه از طریق سازوکارهای دیگه، که بخوان با ایران وارد معامله بشن. به نظر میاد که اول باید این ریسک سیاسی از بین بره، و برای از بین بردن این ریسک سیاسی، خب سیاستمداران ایرانی باید یک مقداری تجدید نظر بکنن روی سیاست‌های خودشون.
اما به سیستم اقتصاد باز اروپا اشاره کردید، از یک طرف دیگه صحبتش بود یک سری تدابیر مثل بلاکینگ رگولیشن یا مقررات بازدار کارنده رو اروپا اجرا بکنه که شرکتاش ملزم بشن که از ایران خارج نشن. چرا دیگه صحبتی از اجرای این مقررات نیست؟ به هر حال اینها میتونستن تا حدی روی برخی از شرکت‌های اروپایی اثرگذار باشن.
این مقررات هم که چند وقت پیش آپدیت شد، این مقررات اولین بار سال 96 به کار افتاد و همون موقع هم که این مقررات اجرایی شد، عملاً از این مقررات استفاده‌ای نتونستن انجام بدن. الان هم به همون شیوه هست. یه قسمتی از این مقررات گفته شده که شرکت‌های اروپایی نیاز ندارن یا حتی ممکنه جریمه بشن اگر بخوان بر اساس تحریم‌ها پای خودشون رو بکشن از ایران بیرون. ولی خب یک مقداری از لحاظ مقرراتی یه قسمتی از این مقررات باز هست که شناسایی این که شرکت‌ها به دلیل صرف تحریم‌های کشورهای ثالث بخوان از این کشور خارج بشن، توی اون دقیقاً مشخص نمی‌تونه بشه که آیا شرکت‌هایی که از ایران خارج شدن صرفاً به اون دلیل بوده یا نه. بعد از اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفتن که آمریکا رو از برجام خارج بکنن، تقریباً میشه گفت نزدیک 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود در ایران انجام بشه. خب همه اینا اومدن بیرون. ولی اینکه بخوان از طریق این قانون بلاکینگ استاتوت بخوان تک تک اون شرکت‌ها رو مورد محاکمه قرار بدن که شما به این دلیل از بازار ایران خارج شدید، خب یک مقداری جای سوال هست و اجرا کردن این قانون برای همین خیلی مشکل‌دار خواهد بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین. بحث روابط ایران و فرانسه رو ادامه میدیم. شنیدید که در آستانه فرارسیدن ضرب العجل جمهوری اسلامی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هستش، مقام‌های ایران و فرانسه در حال گفتگو هستند برای رسیدن به یک تفاهم. حسین آقایی محقق روابط بین‌الملل در مورد خواست‌های اروپا و ایران از همدیگه به رادیو فردا چنین گفت:
اروپا نگران هستش که جمهوری اسلامی اون گام سوم رو در کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش برداره. احتمالاً 6 سپتامبر یا همون 15 شهریور این گام برداشته خواهد شد. میدونیم ایران که هیئتی اقتصادی از طرف جمهوری اسلامی برای مذاکره با مقامات فرانسوی قرار پاریس سفر بکنه. برای من گمان می‌کنم این مذاکرات بسیار تعیین کننده خواهد بود از این جنبه که بخواد نشون بده آیا واقعاً وساطت‌های فرانسه نتیجه داد یا نه. نکته‌ای که اینجا می‌خوام اشاره بکنم بهش که بسیار بگمانم مهم هست، این صحبت آقای روحانی هست، گفتن که اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراها دو هدف اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات خواهد بود. من گمان می‌کنم اتفاقا اینجا دارن به طور غیر مستقیم اشاره می‌کنن به امتیازاتی که جمهوری اسلامی ممکنه اینجا بده، یعنی ماندن در برجام و عدم دست دادن به اقدامات تنش‌زا در این آبراهای بین‌المللی، که در ازای این دو امتیازی که جمهوری اسلامی تصور می‌کنه که خواهد داد، در قبالش بتونه از این مذاکرات امکانی فراهم بشه که بتونه نفت بفروشه و پولش رو هم بتونه دریافت بکنه. ولی خب اینجا نیازمند این هستش که واقعا فرانسوی‌ها بتونن آقای ترامپ رو قانع بکنن که با اون لغو محدود تحریمات نفتی موافقت کنه، که سه خواسته مشخص رو اروپایی‌ها دارن. یکی اینکه جمهوری اسلامی اتفاقا در برداشتن گام سوم خودش تعجیل نکنه و بسیار محتاطانه گام برداره، چرا که این اقدامی که اگر بخواد جمهوری اسلامی انجام بده که اگر بخواد محتاطانه نباشه و یا نقض فاحش برجام تلقی بشه، من گمان می‌کنم که دیگه اروپا اون حمایت خودش رو در واقع در این بُعد دیپلماتیک حتی به ظاهر هم که شده در برابر با آمریکا حالا بخواد تقابلی داشته باشه به خاطر ایران، این رو هم دیگه انجام نخواهد داد. دومین هستش که در واقع اجازه بدن به دیپلماسی که کارکرد خودش رو نشون بده. و سومی که جمهوری اسلامی ظرفیت محدود اروپایی‌ها برای اجرای مؤثر مکانیزم اینستیک رو درک می‌کنه. ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی‌تونه نفت بفروشه به اون میزانی که می‌خواد و نمی‌تونه پولش رو دریافت بکنه، اینجا به نوعی در تعیین‌ها قرار داره و فشار میاره به اروپا و از قبل در واقع اون کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش می‌خواد فشار بیاره به اروپا که حتما یا خودش اقدامی انجام بده به نفع جمهوری اسلامی در بُعد امکان فروش نفت، و یا اینکه آمریکا رو قانع بکنه که با لغو در واقع تحریم‌های نفتی با بخشش حداقل موافقت بکنه.
حسین آقایی بود، محقق روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 3:14 بعد از ظهر در ایران به پایان این بخش خبری 15 دقیقه نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. اگر با تلگرام میتونید کار کنید و از این اپلیکیشن استفاده میکنید، شناسه ما برای تماس در تلگرام هست @fardagram. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگه، تا اون زمان با رادیو فردا همراه بمانید.